دقیقا یک سال میگذره، 14 مرداد سال 1398 بود که کنشگران زن، 14 تن از کنشگران حوزه زنان در ایران، نامه ای رو نوشتن و خواستار استعفای آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران و گذار از جمهوری اسلامی شدن. در نظر داشته باشید که این نامه پشتبند نامه ای بود که پیش از اون 14 فعال مدنی مرد نوشته بودند. محورهای نامه هم مشخص بود: اعتراض به آپارتاید جنسی که گفته شده بود که حاصل نگاه مرد سالارانی به گفته اونها نظام فقاهتیه، علیه این نظام به گفته اونها ضد زن که ارزش‌های انسانی رو محو کرده به پا خواسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید شده بودند. در اینجا همراه میشیم با نرگس منصوری، یکی از امضا کنندگان این نامه، تا بیشتر بپردازیم به این ماجرا و بعد از میشه گفت یک سال ببینیم که چه اتفاقاتی در این حوزه رخ داده. خانم منصوری بهتون سلام میکنم. بد نیست اول یک گریزی بزنیم به گذشته، یک خیلی کوتاه نگاه تاریخی داشته باشیم به این نامه و بعد اینکه الان اصلا سرنوشت امضا کنندگان این نامه در کجا قرار داره.
باید عرض کنم که سال گذشته خاطرم هستش که ابتدا 22 خرداد بیانیه 14 تن از آقایون برای استعفای رهبر منتشر شد و بعد از بیانیه اول در 14 مرداد بیانیه تکمیلی این بیانیه اول، بیانیه 14 تن از بانوان کنشگر مدنی ایران پیرامون خاصه‌ای که داشتن در خصوص علاوه بر استعفای رهبر، گذار از جمهوری اسلامی و تشکیل حکومت سکولار دموکرات و تدوین قانون اساسی بر پایه منشورهای حقوق بشر رو داشتن. و بعد از اون کلیپ هایی حالا پیرامون اهداف بیانیه منتشر شد و مصاحبه هایی با رسانه های خارجی که به نفصله با برخورد خشونتبار حاکمیت مواجه شدن امضا کنندگان و به شروع به بازداشت امضا کنندگان بیانیه در واقع شدن. و در 20 مرداد سال گذشته تعدادی از امضا کنندگان در مشهد بازداشت شدن و 21 مرداد 98 اولین بازداشتی خانم ها در واقع در تهران من در توسط اطلاعات سپاه بدون حکم قضایی، یعنی کار غیر قانونی و میتونیم بگیم انجام دادن، بازداشت شدیم. و بعد در طول این یک سال به حال مناظر ناامن سپاه می بردن و پرونده سازی می صورت می گرفت و بعد سلول های انفرادی در بند دوی علف و زندان قرچک هم من تجربه کردم با خصومت شخصی بازجو که چرا شما ابراز ندامت نمی دهید و در واقع شما از خط قرمز ما آقا و نظام ما گذاشتید و قطعا تاوان سختی خواهید داد و زنده نخواهیمتون گذاشت. به این اتفاق افتاد در این یک سال اخیر، حتی با نامه‌ای که اطلاعات سپاه در واقع به رفت شرکت وارد دادم که محل کار من بود، من عضو سندیکای شرکت باید بودم، حتی در یک سال اخیر تمام حقوق و مزایا و بیمه‌های درمانم قطع شد، ممانعت از شاغل شدنم و همینطور وثیقه‌ای که در واقع واجگیری هستش به نوعی، اینها با دستور دادستان ضبط وثیقه آپارتمان مادرم رو دارم. این در مورد خودم اتفاقایی که افتاد با ترکیه.
خانم منصوری چون وقتمون کمه خیلی کوتاه، اگر خیلی کوتاه اشاره بکنید که سرنوشت بقیه به چه صورت شده که من بتونم سوالهای دیگر رو هم از شما بپرسم.
ببینید الان وضعیت بقیه دوی دوستان، خب برخواد امثال آقای رضا مهرگان از امضا کنندگان بیانیه در 12 مرداد در زندان اوین دچار سکته مغزی می شود و با توجه به اینکه باید به بیمارستان منتقل می شده مسئولین زندان ممانعت می کنن از اینکه به انتقال بدن به بیمارستان و جان ایشون در خطر هستش، چون در حال تا مرز سکته مرزی چیز ساده ای نیستش که ازش بخواد ساده یک زرن. و از جمله آقای نوریزاد هستند، دکتر نوریزاد و دکتر جعفری و آقای خواستاد و بقیه افرادی که آقای سفیتی این ها همچنان در زندان هستن با شرایط خیلی فشارهای مضاعف حاکمیت. و میتونم به شما بگم که شرایط مناسبی نیست.
من میخوام همین رو بپرسم، با توجه به اینکه شرایط به گفته شما مناسب نیست، آیا اگر الان میخواستید این نامه رو بنویسید در شرایط کنونی ایران ادبیات این نامه تغییری میکرد؟ چیزی رو بهش اضافه میکردید و چیزی رو ازش کم کنید؟
ببینید، اول عرض کنم خدمتتون که به طور یقین ما اگر امسال هم در حال حاضر میخواستیم در واقع این بیانیه رو با همون ادبیات سال گذشته قطعا منتشر میکردیم و پای موازه ایستادیم، شاید مصممتر شدیم ولی کمتر نشده، این قضیه کمرنگ نشده. و به خاطر اینکه شرایط جامعه ما، ما وقتی که میبینیم رویدادهای کشتار آبان 98 که به هر حال جوانان ما با گلوله کشته شدن، کودکان بیگناه ما با گلوله کشته شدن و حتی زیر شکنجه با اعترافات اجباری احکام ظالمانه اعدام برشون صادر میشه، از جمله سه جوانی که در آبان در واقع حکم اعدام برشون صادر شده و میبینیم که 5 جوان دیگر هم بلافاصله در برای اعتراض گرانی دیما حکم اعدام میگیرن و متاسفانه روز گذشته خبر تأثیر انگیزی بود که حتی یکی از این جوان ها به دار آویخته شده. و اینها همه مسائلی هست وقتی که ما میبینیم که سرنگونی هواپیمای اوکراین توسط جمهوری اسلامی به عمد صورت میگیره و هموطنان ما کشته میشن، وقتی میبینیم پنهانکاری که واقعا بحث ویروس کرونا هستش، پنهانکاری میکنن که مراسم 22 بهمنشون برگزار بشه، انتخاباتشون برگزار بشه، به چه بهایی؟ به بهای جان دادن هموطنان ما.
حالا همه این اتفاقات افتاد، شما این نامه رو دادید و با توجه به شرایطی هم که الان توصیف کردید به یک نکته میرسیم، این که واقعا نامه شما فکر میکنید در جامعه ایران در بطنش تأثیری گذاشته؟ شما بازتاب عینیش رو خودتون مشاهده کردید؟
قطعاً این تأثیر رو من به جرأت میتونم بگم که گذاشته. زمانی که ما در واقع این بیانیه رو امضا کردیم، ما اومدیم با نام اصل خودمون، تصاویر اصل خودمون، همه چی آشکار بود و دلیل این آشکار بودن این بود که ما به مردم نشان بدهیم و اون رو به وحشت رو از اونها دور کنیم. دیدیم که خب شما به هر حال به این نتیجه رسیدین برای مطالبات دموکراسی خواهانه خودتون که تنها راه نجات ایران دور از جمهوری اسلامی.
پس نتیجه میگیریم که نامه شما در بطن خودش دنبال یک تغییر بنیادیه، نه دنبال اصلاح کردن شرایط.
دقیقا. ببینید، ما دیگه اصلا به مرحله‌ای رسیدیم که ما اعتقادی به اصلاحات دیگه نداریم. اگر قرار بود اصلاح صورت بگیره در این 41 سال میباید صورت میگیره، ولی 41 سال زمان کمی نیست که مردم ما در حال این همه شاهد این همه جنایت‌ها، این اختلاف‌ها، این همه غارت‌ها، کشور ثروتمند تبدیل بشه به مردمش تبدیل بشه به روز به روز فقیر و فقیرتر، کارگر میخواد مطالبه حقوقش در واقع داشته باشه باید سرکوب بشه، زندان بره، شلاق بخوره. خب اینا چیزایی کمی نیست. دانشجو اعتراض میکنه، عدالت خواهی میخواد داشته باشه، بگن که سر کلاس دانشگاه باشه باید در زندان قرار بگیره، معلم میاد میگه که آموزش باید رایگان باشه برای فرزندان ایران، به جای اینکه در کلاس درس شاگردانش آموزش بده باید در زندان قرار بگیره و حبسهای طولانی داشته باشن. ببینید، ما همه این موارد در زندان می‌رفتیم، یعنی می‌دیدیم از همه اقشار بودن، این اقشار نه جنایت کرده بودن، نه اختلاس کرده بودن، نه اختشاش کرده بودن، خیلی مسالمت‌آمیز خواسته خودشون رو داشتن.